بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از حسام مهدوی.
با سلام. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست فعالیت های اتمی خود را روشن سازد یا با انزوای بین المللی بیشتری روبرو شود. آقای بوش گفت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و با ایالات متحده و اروپا وارد گفتگو شود. به اظهار داشت علی‌رغم برآورد اطلاعاتی، آمریکا بر وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران از طریق شورای امنیت پافشاری خواهد کرد. غلام حسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت در پی انتشار گزارش اطلاعاتی، آمریکا باید تحریم‌هایی را که علیه ایران وضع کرده است لغو کند. نوذری که در حاشیه اجلاس اوپک در ابوظبی سخن می‌گفت، اظهار داشت ایالات متحده در صورتی که بخواهد با توجه به آنچه در گزارش آمده است به تحریم‌ها ادامه دهد، چگونه انتظار دارد جامعه بین‌المللی را متقاعد کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برآورد اطلاعاتی آمریکا را اعلام پیروزی ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی توصیف کرد. محمود احمدی نژاد که در جریان سفری به استان ایلام سخن می‌گفت، گزارش را تیر خلاصی بر آرزوهای بدخواهان ملت ایران نامید و تأکید کرد تهران به حرکت به سوی دستیابی به فناوری اتمی صلح‌جویانه ادامه خواهد داد. همزمان محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است گفته های روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا کاملا غیر منطقی است. آقای حسینی امروز چهارشنبه گفت این سخنان نشان می دهد که رئیس جمهوری آمریکا برای گزارش سازمان های اطلاعاتی خود ارزش و اعتبار قائل نیست. در ارزیابی اطلاعات جدید آمریکا گفته می شود که ایران برنامه تسلیحاتی اتمی خود را در سال 2003 متوقف ساخته است، اما سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت مسکو مدرکی که نشان دهد ایران حتی پیش از این تاریخ چنین برنامه‌ای داشته ندیده است. و محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گزارش جدید آمریکا را مطابق با ارزیابی‌های آژانس در مورد برنامه اتمی ایران دانست. البرادعی که در جریان دیداری از برزیل سخن می‌گفت، در این حال افزود برآورد اطلاعاتی آمریکا فرصتی برای ایران فراهم می‌آورد که ثابت کند برنامه اتمی آن فقط مقاصد صلح‌جویانه را دنبال می‌کرد.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. افزایش مجدد قیمت نفت، انتشار بیانیه 300 تن از روزنامه‌نگاران ایران در اعتراض به اعمال محدودیت‌ها در حوزه مطبوعات، کشتار زنان در شهر جنوبی بصره در عراق به علت عدم رعایت قوانین اسلام توسط آنها، و گزارش‌های دیگر. پرزیدنت بوش که برای مبارزه انتخاباتی و جمع‌آوری پول برای یکی از کاندیداهای حزب جمهوری خواه که نامزد راه یافتن به سنای آمریکاست، به شهر اوماها در ایالت نبراسکا رفته است. روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست که در مورد فعالیت‌های هسته‌ای خود شفاف عمل کند. گزارشی را به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس به آگاهی شما می‌رسانیم.
آسوشیتد پرس می‌گوید پرزیدنت بوش که در تلاش حفظ فشار بر دولت تهران است، روز چهارشنبه بار دیگر از ایران خواست تا در مورد دامنه فعالیت‌های اتمی خود یا شفاف عمل کند و یا با انزوای سیاسی روبرو شود. دو روز پس از انتشار یک گزارش اطلاعاتی که در آن گفته شده است ایران برنامه سلاح هسته‌ای خود را 400 قبل متوقف کرده است، آقای بوش از ایران خواست که جزئیات برنامه قبلی خود برای تولید سلاح اتمی را اعلام کند. پرزیدنت بوش در شهر اوماها در ایالت نبراسکا گفت ایرانی ها یک انتخاب استراتژیک در برابر خود دارند و اینکه درخواست دیرینه جامعه بین المللی برای روشن بودن طرح غنی‌سازی اورانیوم خود را پذیرفته و به میز مذاکرات بازگردند و یا به راه انزوای سیاسی و دیپلماتیک خود ادامه دهند. اسوسییتد پرس میگوید دولت کنونی آمریکا نگران موضع خود با توجه به گزارش جدید اطلاعاتی است و از آن بیم دارد که توانایی آمریکا برای جلب فشارهای بین‌المللی به تهران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم تضعیف شود. پرزیدنت بوش روز چهارشنبه در ایالت نبراسکا گفت با اعضای گروه امنیت ملی خود به مشورت پرداخته و گزارش مذاکرات کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه و استفن هدلی مشاور امنیت ملی طی روزهای گذشته با همتایان خود در بریتانیا، آلمان، فرانسه و روسیه به وی تسلیم شده است. آقای بوش گفتند کشورها می دانند که مسئله هسته‌ای ایران یک مشکل است و همچنان یک مشکل باقی خواهد ماند و آنها باید به این مسئله توجه داشته باشند. رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز حمایت از جامعه اطلاعاتی آمریکا گفت وی از کار آنها برای یاری دادن به درک مردم از فعالیت‌های گذشته و کنونی ایران و همچنین کمک به دولت برای اتخاذ سیاستی منطقی سپاسگزاری کرده است.
گزارش را شنیدید از خبرگزاری آسوشیتد پرس در مورد سخنان اخیر پرزیدنت بوش در مورد برنامه هسته‌ای ایران. قیمت‌ها در بازار جهانی نفت که در هفته‌های اخیر آرام گرفته بود بار دیگر زبانه کشید، این بار البته پس از نشست کشورهای صادرکننده نفت. جزئیات بیشتر را در گزارش حسام مهتوی خواهید شنید.
اوپک روز چهارشنبه تصمیم گرفت در میزان تولید نفت خام خود تغییری ایجاد نکند. وزیران نفت 13 کشور صادرکننده نفت که در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گرد آمده بودند، با توجه به قیمت‌های جهانی نفت که در هفته‌های اخیر رو به کاهش گذاشته و از مرز 100 دلار به 88 دلار رسیده بود و همچنین به رغم نگرانی‌های غرب، تصمیم گرفتند فعلا در میزان تولید روزانه خود که 27 میلیون و 250 هزار بشکه است تغییر ندهند. اما قیمت نفت در بازارهای جهانی در واکنش به تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک حدود 2 دلار افزایش یافت و به 91 دلار رسید. مایکل دیویس تحلیلگر در لندن گفت همونطور که انتظار می‌رفت اوپک در سهمیه تولیدی خود تغییر ایجاد نکرد و این تصمیم بار دیگر قیمت‌ها را آسیب پذیر کرد. ایالات متحده آمریکا به دلیل نگرانی از وضعیت اقتصاد خود از اوپک خواسته بود میزان تولید را افزایش دهد، اما ایران و ونزوئلا با این تصمیم موافق نبودند و عربستان نیز گفته بود توجیهی برای افزایش یا کاهش تولید وجود ندارد. اوپک در بازار جهانی انرژی یک بازیگر عمده محسوب می شود، چون که عرضه کننده 40% از نفت جهان است. 13 کشور عضو اوپک مقرر کردند اول فوریه سال 2008 بار دیگر در وین پایتخت اتریش برای نشستی فوق‌العاده گرد هم آیند. گفتنیست آنگولا از ابتدای سال آینده میلادی به اوپک می‌پیوندد. این کشور اکنون روزانه 1 میلیون و 900 هزار بشکه نفت خام تولید می‌کند. اکوادور نیز که ماه گذشته بار دیگر به اوپک پیوست روزانه 520 هزار بشکه نفت عرضه می‌کند.
افزایش مجدد قیمت نفت بشکه 91 دلار به علت تصمیم اوپک در عدم افزایش تولیدات خود در گزارشی از حسام مهدوی. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. حدود 300 نفر از روزنامه‌نگاران ایران شب گذشته با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از محدودیت‌های کار مطبوعات انتقاد کردند. در این بیانیه به بازداشت 14 روزنامه‌نگار و نویسنده، توقیف و لغو امتیاز مطبوعات از جمله نشریات محلی و توقف انتشار خبرگزاری ایلنا بدون ارائه دلیلی روشن اشاره شده است. بیانیه اخیر از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران خواسته است که برای این مشکلات چاره‌ای بیابد. این درخواست روزنامه‌نگاران از انجمن صنفیشان در حالی مطرح شده که عیسی سحرخیز از امضا کنندگان این بیانیه میگوید انجمن صنفی روزنامه‌نگاران توان کافی برای حل مشکلات اعضای انجمن را ندارد. سعید هاشمی در گفتگو با عیسی سحرخیز از او پرسیده که روزنامه‌نگاران در بیانیه اخیر مشخصاً چه انتظاری از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دارند.
مسائلی رو که روزنامه‌نگاران تحت فشارهای خاص قرار داشتن، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، سانسورها، حتی ضرب و شتم‌ها در شهرستان‌ها، در واقع می‌خواهند که انجمن نتیجه اقدامات خودش رو در این زمینه مشخص بکنه.
شما در جریان هستید که انجمن تو این تلاش‌های تحقیقاتی که کرده تا الان به چه نتیجه‌ای رسیده؟
متأسفانه فضایی رو که دولت احمدی نژاد در کشور حاکم کرده و شرایط امنیتی، نظامی و انتظامی که بر کشور حاکم شده و فشارهایی که از طرف شورای امنیت ملی، وزارت ارشاد و تا حدودی وزارت اطلاعات بر رسانه‌ها و مطبوعات ما و همینطور بر روزنامه‌نگاران فراهم کرده، به گونه ای نیست که در واقع از دست انجمن کاری بر بیاد.
پس این بیانیه ها با توجه به اینکه میفرمایید انجمن الان در شرایطی نیست که قدرتمند باشه و بتونه اثر مثبتی داشته باشه، چه هدفی داره، چه فایده ای داره؟
اولین بحث در صدور این گونه بیانیه ها در واقع نوعی اطلاع رسانی به افکار عمومی، نکته دوم نوعی التیماتوم دادن و تعیین تکلیف با حاکمان و کسانی که در واقع شیوه و منش آزاداندیشی رو نمیپسندن و رسانه ها رو دارن تلاش میکنن فقط تریبون خاصی باشه و یا فرهنگ بله قربانگویی رو دامن میزنن و میخواهند این رو افکار عمومی بدونن و طبیعتاً میخواهند که انجمن هم در این مسئله جدیتر و فعالتر برخورد بکنه.
چه این بیانیه شما اشاره کردید که از سوی وزارت ارشاد و دستگاه دولتی دستوران عملهایی به سوی رسانه ها روان هستش که من میخواستم بدونم محتوای این دستور عملها چی هستش و تا چه حد این دستوران عملها در مطبوعات ایران اجرا شده تا به حال؟
متاسفانه نوع رویکرد که نهادهای دولتی و حکومتی داشتن به گونه ای بوده که مدیران مسئول مطبوعات رو تا حد زیادی مجبور کرده که بر آن چیزی که خواسته بودند گردن بذارن، حتی وضعیت رو به گونه ای محدود کرده که روزنامه نگاران و دبیران مجبور هستند که خودشون نوعی خودسانسوری رو اعمال بکنن. دامنش در ابتدا مباحث مربوط به مسائل عمومی بوده، مسائل مربوط به انرژی هسته‌ای بوده، ولی بعداً ما می‌بینیم که دامنش به هر مسئله‌ای داره گسترش پیدا می‌کنه، از نوشتن و یا تجمع در مورد جنبش زنان، معلمان، بحث تورم و هر مسئله ای الان میتونه مبنای این دستورالعمل‌های دولتی از بالا باشه.
آقای سحرخیز، به عنوان یکی از امضا کننده‌های این بیانیه، انتظار دارید که این بیانیه خاص چه تأثیری داشته باشه؟
مجموعه ای از این بیانیه ها میتونه فشاری رو بر حاکمیت بذاره که این فشارها و محدودیت های خودشون رو محدود بکنن. میتونه اطلاع رسانی باشه که افکار عمومی در جریان باشه. میتونه پیامد سیاسی داشته باشه که مردم بدونن چه گروه ها و چه جریان هایی این آزادی های قلم و بیان رو محدود میکنند و طبیعتاً در رأی دادن خودشون میتونه اثر داشته باشه و طبیعتاً در گزارش‌های بین‌المللی که در مورد نقض حقوق بشر ایران تهیه میشه و منتشر میشه و احیاناً بیانیه‌ای صادر میشه یا قطعنامه، مسائل و مندرجات این بیانیه‌ها مورد توجه قرار میگیره.
دلایل انتشار بیانیه جدید توسط 300 تن از روزنامه‌نگاران ایران در گفتگوی سعید هاشمی با عیسی سحرخیز از امضا کنندگان این بیانیه. سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی نشستی که این هفته در قطر داشتند، از ایران خواستند جزیره‌های تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا را به امارات متحده عربی بازگرداند یا داوری یک مرجع بین‌المللی درباره اختلاف دو کشور بر سر مالکیت این سه جزیره را بپذیرد. و این در حالی بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس شرکت داشت. در گفتگویی با آرمان مصطفی از رادیو فردا، مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن میگوید حضور رئیس جمهور ایران در این نشست اهمیت ویژه‌ای به بیانیه پایانی آن نمی‌دهد. مهرداد خانساری:
به نظر من نداره، چون این مسئله به طور دائمی دنبال شده و این مسئله هنوز اونطور که اونها مایلند فیصله پیدا نکرده. خب اگر این رو تکرار نمی کردن، یعنی کوتاه آمدن در مواضع خودشون، و احمدی نژاد هم انتظار نداشته که چنین قطعنامه رو در پایان ملاقات خودش با اونها نبینه.
در جریان این سفر محمود احمدی نژاد با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی درباره سه جزیره گفتگو کرد، در حالی که از سالها پیش موضع ایران همیشه این بود که درباره تنبها با هیچ کس گفتگو نمی کنه و تنها حاضر است درباره چگونگی اجرای موافقتنامه قبلی درباره اداره ابو موسا با امارات مذاکره کنه. آیا مذاکره آقای احمدی نژاد با شیخ خلیفه رو می شود چرخشی در سیاست ایران تلقی کرد؟
نه خیر، من تصور نمی کنم که تحول تازه‌ای باشه، چون بدیهی است که در یک نشستی که بین رؤسای دو مملکت صورت میگیره، یکی از اونها یک مسئله رو پیش بکشه و اون شخص هم پاسخی در ارتباط با اون مسئله بده. بدیهی است که برای امارات متحده عربی مهمه که بخواد این مسئله رو به نوعی مطرح بکنه جوانب تبلیغاتیش، و به نظر من همین پاسخ رو هم احتمالاً از مشاورین آقای احمدی نژاد تو اون جلسه شنیده که ایران مواضع خودش رو تغییر نمیده.
در نشست دوحه رئیس جمهوری اسلامی به همسایگان عرب ایران در خلیج فارس پیشنهاد کرد که در یک اتحادیه امنیتی و اقتصادی با جمهوری اسلامی شرکت کنند. آقای خونساری، بخت تشکیل چنین اتحادیه‌ای چقدره؟
من به هیچ عنوان شانسی برای یک چنین پیشنهادی در این شرایط و در این اوضاع احوال و با این رئیس جمهور اصلا نمی‌بینم. در جو موجود، در زمانی که عدم اعتماد به جمهوری اسلامی هرگز میشه گفت در 20 سال گذشته به این میزان نبوده، در زمانی که این کشورها خطر اصلی به موجودیت خودشون رو از سوی جمهوری اسلامی و نه حتی از اسرائیل میبینن، این یک پیشنهادی است که به همون سرعتی که شنیدن به همون سرعت هم در جهت فراموش کردن و بایگانیش قدم برمی‌دارن.
بیانیه پایانی سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در گفتگوی آرمان مصطفی با مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و عضو مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نماینده آمریکا در مذاکرات مربوط به برنامه هسته‌ای کره شمالی پس از سفری 3 روزه به این کشور و ملاقات با مقام‌های کره شمالی گفت از روند فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی رضایت دارد. تارا عاطفی.
کریستوفر هیل، مقام بلندپایه آمریکایی مذاکره کننده درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی در زمینه توقف کار راکتور تولید پلوتونیوم در کره شمالی گفت که تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه خوب پیش می‌رود، اما در صورتی که بخواهیم در ضرب العجله تعیین شده این کار صورت گیرد، به کار مداوم نیاز است. کریستوفر هیل که در سفری 3 روزه به کره شمالی از مجموعه اتمی یونگ بیون نیز دیدن کرده است، پیش از ترک پیونگیانگ به مقصد پکن به خبرنگاران گفت برنامه خلع سلاح اتمی کره شمالی خوب و مطابق برنامه پیش می رود. وی گفت که از نتیجه فعالیت های صورت گرفته رضایت دارد. کریستوفر هیل، معاون وزیر امور خارجه آمریکا و فرستاده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با کره شمالی، در این سفر با کیم کای گوان، معاون وزارت امور خارجه کره شمالی نیز دیدار کرد. بر اساس توافق‌های صورت گرفته در مذاکرات 6 جانبه با حضور کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی، کره شمالی متعهد شد که تا پایان سال جاری میلادی از نظر هسته‌ای خلع سلاح شود. اما هفته گذشته چونگ یونگ وو، نماینده کره جنوبی، در این مذاکرات گفت که برای تخلیه 8000 محفظه میله‌ای سوخت اتمی از راکتورها به زمان بیشتری نیاز است. با این وجود خاموش کردن نیروگاه یونگ بیون خودگام بسیار مهمی به حساب می آید. کره شمالی همچنین بر اساس توافق صورت گرفته باید تا پایان سال تمامی جزئیات فعالیت‌های هسته‌ای خود را در اختیار جامعه بین‌الملل قرار دهد. کریستوفر هیل پس از خروج از کره شمالی به چین رفت. به هنگام ورود به پکن ابراز امیدواری کرد که روند خلع سلاح اتمی کره شمالی در زمان مقرر به اتمام برسد. نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی همچنین مذاکراتش را با مقام‌های کره شمالی خوب توصیف کرد. آقای هیل که پیشتر در ماه ژوئن نیز از کره شمالی دیدار کرده بود، نخستین مقام بلندپایه آمریکایی است که طی 4 سال گذشته به کره شمالی رفته است.
تارا عاطفی نگاهی داشت به ابراز رضایت کریستوفر هیل از روند خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی. و ما حالا پریچهر فرزان و تازه‌ترین نگاه به تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در آمریکا مبارزات انتخاباتی بر سر تصدی مقام ریاست جمهوری هر روز بیشتر می شود، اما در حال حاضر بخش مهمی از این مبارزات به نامزدهایی که خود بر سر نامزدی رسمی حزب سیاسیشان مبارزه می کنند اختصاص دارد. به عبارت دیگر 8 نامزد دموکرات برای نامزدی خود از حزب دموکرات و 8 نامزد جمهوری خواه نیز برای نامزدی خود از حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری آمریکا. در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا برای سال 2008 هیچ نامزد مستقلی وارد میدان مبارزاتی نشده است، اما ببینیم 8 نامزد دموکرات و 8 نامزد جمهوری خواه که سرانجام به مبارزه یک دموکرات و یک جمهوری خواه منتهی خواهد شد چه کسانی هستند. 4 نامزد از 8 نامزد دموکراتی که خود را پس از ماها مبارزه انتخاباتی آماده شرکت در انتخابات حوزه حزبی می کنند سناتور هستند. سناتور هیلری رادهام کلینتون از ایالت نیویورک و بانوی اول پیشین آمریکا، سناتور جو بایدن از ایالت دلاور و رئیس کمیته روابط خارجی سنا، سناتور کریس داد از ایالت کاناتیکت و سناتور باراک اوباما از ایالت ایلینویز. در میان این 4 سناتور دموکرات، 2 سناتور دارای ویژگی هستند. سناتور کلینتون که در صورت پیروزی نهایی نخستین رئیس جمهوری زن در آمریکا خواهد شد و سناتور باراک اوباما نخستین آمریکایی آفریقایی تبار. 5 نفر در گروه 8 نفره نامزدهای دموکرات برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا، جان ادواردز، سناتور پیشین از ایالت کارولینای جنوبی است که ضمناً در برگه انتخاباتی جان کری در سال 2004 میلادی از حزب دموکرات به عنوان معاون ریاست جمهوری انتخاب شده بود، اما جان کری انتخابات را به جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری وقت باخت. در بین این 8 نامزد دموکرات یک عضو مجلس نمایندگان نیز دیده می شود، دنیس کوچینیک از ایالت اوهایو که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری آمریکا نیز کاندیدایی خود را اعلام کرده بود. یک سناتور پیشین دیگر مایک گریویل از ایالت آلاسکا در جمع نامزدهای حزب دموکرات است و 8 کاندیدا بیل ریچاردسون فرماندار ایالت نیو مکزیکو است که ضمناً یکی از سفرهای پیشین ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد بوده است. در بخش بعدی به معرفی کاندیداهای جمهوری خواه می پردازیم.
پریچهر فرزام نگاهی داشت به کاندیداهای جمهوری دموکرات و تحولات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که در اواخر سال 2008 برگزار خواهد شد.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه ها ساعت 9 شب و یک شنبه ها ساعت 1 بامداد.
زنان عراقی در شهر بصره اگر به قوانین سخت اسلامی عمل نکنند در معرض شکنجه و قتل قرار می گیرند. تا کنون بیش از 40 زن در این شهر به دلایل عدم رعایت شریعت اسلام به طرز فجیعی به قتل رسیدند. از طرفی دیگر سیل عظیم آوارگان عراقی به خانه‌هایشان که به خانه‌هایشان باز می‌گردند در حالی است که شرایط لازم برای بازگشت آنها هنوز فراهم نیست. به گزارشی در این مورد توجه فرمایید. رئیس پلیس شهر بصره می‌گوید زنان عراقی در این شهر در ترس و وحشت زندگی می‌کنند. طی 5 ماه گذشته بیش از 40 زن به دلیل رفتار غیر اسلامی کشته شده و بدن آنها به خیابان‌ها پرتاب شده است. بر روی یکی از دیوارهای شهر با رنگ قرمز نوشته شده است هر زنی که آرایش داشته باشد و یا در انظار عمومی بدون حجاب اسلامی ظاهر شود به طور خوفناکی تنبیه خواهد شد. در ادامه این تهدید آمده است هر کسی که نافرمانی کند مجازات خواهد شد. خداوند شاهد ماست و ما حامل این پیغام هستیم. زنان در شهر شیعه نشین بصره معتقدند که شبه نظامیان تندرو اسلامگرا عامل این قتل‌ها هستند و آنها می‌ترسند که بدون حجاب بیرون روند. ژنرال عبدالجلیل خلف رئیس پلیس بصره به خبرگزاری رویتر گفت بعضی از زنها همراه با کودکانشان به قتل رسیدند. یکی از آنها همراه با کودک 6 سالش و دیگری همراه با فرزند 11 سالش. ژنرال خلف که از ماه ژوئن با حکم برخورد قاطع با جرائم در شهر بصره، دومین شهر بزرگ عراق، در مقام رئیس پلیس این شهر خدمت خود را آغاز کرده است، میگوید او نمی‌داند که این قتل‌ها را چه کسانی سازماندهی می‌کنند، اما قول می‌دهد که آنها را به دام بیندازد. ریتا انوار، زن 27 ساله مسیحی، میگوید او به ترک بصره و حتی ترک عراق فکر می‌کند. او میگوید شما شاید باور نکنید که من هم حتی حجاب بر سر میگذارم. خیلی ترسناک است وقتی شما چنین تهدید به مرگی را با رنگ قرمز روی دیوار میخوانید. در زمان حکومت صدام حسین که فعالیت تندروهای اسلامگرا را متوقف کرده بود، زنان عراقی میتوانستند در مناطق شهری با لباسهای معمول خاورمیانه خود ظاهر شده و از آن لذت ببرند. بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 2003 توسط نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا، نفوذ اسلامگرایان افراطی در عراق گسترش یافته است. آنها قوانین سختگیرانه شریعت اسلام را در بسیاری از مناطق عراق پیاده می‌کنند. پلیس بصره عکس‌هایی از بدن زن‌های کشته شده به خبرگزاری رویتر نشان داد که نوشته‌ای به اجساد آنها با مضامینی چون متهم به زنا الساخ شده بود. یک عکس متعلق به حیات جاسم، زن 45 ساله است که دو گلوله به شکم او شلیک شده است و دیگری مربوط به زنی ناشناس است که حدوداً 30 سال دارد و در حالی که کور شده به قتل رسیده است. ژنرال خلف گفت وابستگان مقتولین هرگز چنین قتل‌هایی را گزارش نمی‌دهند، زیرا از رسوایی و یا از تهدید به مرگ قاتلین اقوام خود می‌ترسند. از طرفی دیگر عراق و سازمان ملل طرح فوری را برای کمک به بازگشت آوارگان عراقی به خانه‌هایشان به اجرا می‌رسانند. دولت عراق از عراقی‌هایی که در اروپا زندگی می‌کنند درخواست کرده است که فعلاً به خانه‌های خود باز نگردند. مرحله اول این طرح فوری کمک به 5000 خانواده یا حدود 30000 نفر با اهدای مجموعه‌ای از کمک‌های اولیه است. استفان دومیسترا، فرستاده ویژه سازمان ملل در عراق، در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت این طرح با افزایش کمک‌ها به آوارگان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر گسترش می‌یابد. آقای میسترا گفت کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این طرح پیوسته است، اگرچه معتقد است که امنیت در عراق برای بازگشت آوارگان این کشور بسیار ضعیف است. این کمیسیون 11 میلیون دلار به این طرح کمک کرده است. عبدالصمد رحمان سلطان، وزیر مهاجرت و آوارگان عراق، گفت دولت برای کمک به بازگشتن آوارگان عراقی 100 میلیون دلار اختصاص داده است. آقای سلطان تعداد آوارگان عراقی که از کشورهای همسایه به عراق بازگشتند 40000 نفر و از داخل خود عراق 10000 نفر اعلام کرد. سازمان جهانی صلیب سرخ روز دوشنبه گفت بین 25000 تا 28000 آواره عراقی از اواسط ماه سپتامبر از کشور سوریه به خانه هایشان بازگشتند. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست فعالیت‌های اتمی خود را روشن سازد یا با انزوای بین‌المللی بیشتر روبرو خواهد شد. آقای بوش گفت ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و با ایالات متحده و اروپا وارد گفتگو شود. و ای اظهار داشت علی‌رغم برآورد اطلاعاتی آمریکا بر وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پافشاری خواهد کرد. غلام حسین نوذری، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه گفت در پی انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا باید تحریم‌های را که علیه ایران وضع کرده است لغو کند. نوذری که در حاشیه اجلاس اوپک در ابوظبی سخن می‌گفت اظهار داشت ایالات متحده در صورتی که بخواهد با توجه به آنچه در گزارش آمده است به تحریم‌ها ادامه دهد چگونه انتظار دارد جامعه بین‌المللی را متقاعد کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه برآورد اطلاعاتی آمریکا را اعلام پیروزی ملت ایران در برابر قدرت‌های جهان توصیف کرد. محمود احمدی نژاد که در جریان سفری به استان ایلام سخن می‌گفت، گزارش را تیر خلاصی بر آرزوهای بدخواهان ملت ایران نامید و تاکید کرد که تهران به حرکت به سوی دستیابی به فناوری اتمی صلح‌جویانه ادامه خواهد داد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته های روز گذشته جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا را کاملا غیر منطقی خواند. آقای حسینی روز چهارشنبه 14 آذر ماه گفت این سخنان نشان می‌دهد که رئیس جمهوری آمریکا برای گزارش سازمان‌های اطلاعاتی خود ارزش و اعتبار قائل نیست.